بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 674 سطر 13. فدلت الآیه على جواز طلاق و عدم وجوب المهر للمرأة المطلقه قبل دخول و قبل تسمیت المهر لها. آیه دوم از آیاتی که مربوط است به بیان لوازم نکاح خونده شد و تفسیر شد. حالا می‌خواهیم احکام فقهی رو از این آیه استفاده کنیم. آیه این بود: لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه. از این آیه اولین حکمی که فهمیده می شود جواز طلاق، چون تو این آیه طلاق مطرح شده و هیچ ردم نشده. دومین مطلبی که فهمیده میشه حکمیست در یک طلاق خاص، طلاقی که قبل دخول و فاقد فرض مهریه و تعیین مهریه باشه. با این دو قید طلاقی باشد که اولا قبل از مس و قبل از دخول اتفاق افتاده باشد، ثانیا در اون طلاق، در اون نکاحی که به این طلاق منتهی شده، مهریه تعیین نشده باشه. حکم این رو آیه داره بیان میکنه. حکمش اینه که مهر واجب نیست، نه مهر المسما نه مهر المثل. مهر المسما در صورتی لازم است که تعیین شده باشه. اصلا مهر المسما یعنی مهر معین شده. مهر المثل هم در جایی است که تعیین نشده ولی چون دخول انجام گرفته مهری واجب شده، و چون مهر تعیین نشده مراجعه میکنیم به مثل این ازدواج، میبینیم در اون جهات مهر چقدر تعیین میشده، در این هم همون مقدار تعیین میکنیم. اون وقت اگر دخولی نشده که مهر المثل لازم بشه، تعیینی هم نشده که مهر المسمى لازم بشه، قرار اصلا مهری لازم نیست. دنبال این حکم دوم این چنین میگوییم: لکن چون نکاح بدون امر مالی اتفاق نمیافتد، حالا که قرار شد مهر واجب نباشد، چیزی دیگر باید واجب باشه. اون چیزی دیگر مهر است که مهر دیروز توضیح دادیم. پس آیه دلالت میکند که در چنین موردی، یعنی در موردی که طلاق قبل از دخول بوده و بدون تعیین مهر بوده، در چنین موردی اولا مهریه نیست، ثانیا مهر است. آیه به منطوقش دلالت میکند که در چنین موردی مهر است، به مفهومش دلالت میکند که در موردی غیر از این مهر نیست. وقت ما باید غیر رو ملاحظه کنیم که چی هست، که چیست. اونجا که دخول باشد، اونجا که تعیین باشد، یا یکی از این دو باشد دیگری نباشد. این موارد مواردی هستند که غیر از مورد تر شده در آیند، در اونا دیگه موچه نباید باشه. آیه دو تا قید رو، هر دو رو نفی میکنه، هم دخول رو هم تعیین رو. اون وقت مورد میشه موردی که این دوتا هیچ کدوم نباشند. سه تا مورد دیگه هم پیدا میشه: یک مورد این که هر دو باشند، یک مورد این که تعیین باشه دخول نباشه، یکی هم برعکس. این سه مورد غیر از موردیست که آیه مطرح کرده. آیه در اون موردی که مطرح کرده تصریح کرده که مطرح هست. مفهومش اینه که در اون سه موردی مطرح نیست. در اون سه موردی باید حکم جور دیگه بیان بشه. در اونجا که هم دخول هست هم تعیین هست، خب محروم و سماست. اونجا که دخول هست تعیین نیست محروم مثله، اونجا که تعیین هست که دخول نیست نصف محروم مثله، نصف محروم مسماست. اشتباه گفتم، چون تعیین هست، چون تعیین هست پس محروم مسماست، چون دخول نشده پس نصف محروم. پس هیچ در هیچ کدوم از این ستا که الان توضیح دادم مطعه مطرح نشده. پس مطعه منطوقا در این موردی است که آیه مطرح کرده، مفهوما در اون سه مورد دیگه منفی است. این دو تا حکم از احکامی که از آیه استفاده میشد. صفحه 674 سطر 13 هم فدلت الآیه بر چند امر. یک، علی جواز طلاق. طلاق امری جایزه، حرام نیست. دو، دلالت کرده آیه بر عدم وجوب مهر، اما برای مرئی که این چنین باشد، مطلقه باشد قبل از دخول و قبل از این که تعیین شود مهریه‌ای برایش. این چنین زنی مهریه ندارد. و وجوبه یعنی و دلت علی وجوب المتعتله ها، یعنی این چنین زنی واجب است که بهش متعه داده شود. دلالت کرده آیه بر وجوب بالمنطوق و علا عدمها، یعنی عدم این متعه ز غیر این زن، یعنی دلالت کرده آیه بر این که متعه برای غیر زن، برای غیر این زن واجب نیست. که نوع دلالتی؟ دلالت بالمفهوم. دلالت بالمنطوق کرده بر وجوب متعه برای زنی که در مورد آیه مطرحه، و دلالت به مفهوم کرده بر عدم وجوب متعه برای زنهای دیگری که در آیه مطرح نیستند. که اینو توضیح دارم، و هوا مذهب الاصحاب و الحنفیه. خب متعه واجب شد برای این چنین زنی و قرار شد که برای بقیه واجب نباشد، اما بعضی از بقیه رو شافعی ملحق کرده به این زنی که در آیه آمده. گفته همونطور که برای این زنی که در آیه آمده متعه هست، برای بعضی از زنهایی هم که غیر این زنن متعه هست. قیاس کرده، قیاس فقهی، یعنی حکم رو از موردی به موردی سرایت داده که من قیاس باطل میدونیم، ولی خب اونا سنی هم، سنی ها قیاس سعی میدونن. بهش میگیم که مفهوم اقتضا دارد که این زنایی که غیر از مطرح شده در آیند متعه نداشته باشن. مفهوم اقتضا میکنه نفی متعه رو در اونها. به ما جواب میده قیاس مهمتر از مفهومه. من با قیاس ثابت میکنم که این زنهای دیگرم که مقایر با اون مطرحی در آین متعه واجبه، متعه برشون متعه هست. با قیاس ثابت میکنم. دیگه نوبت به مفهوم نمیرسه که مفهوم بیاد این متعه رو نفی کنه. قیاس متعه رو اثبات میکنه و چون مقدم است بر مفهوم دیگه اجازه نمیده مفهوم بیاد متعه رو نفی کنه. پس ما برای بعضی زنهای دیگری که تو آیه مطرح نشدند باز متعه رو واجب میدونیم، همونطور که برای زن مطرح شده در آیه متعه رو واجب میدونیم. اون زنی که مطرح نشده ممسوسه مفوضه است یک، ممسوسه غیر مفوضه است دو. که ایشون میگه ممسوسه مفوضه بعید است، در چند خط بعدش میگه ممسوسه غیر مفوضه ابعد است. هر دو رو شافعی الحاق کرده به زنی که در آیه مطرح شده، هم مفوضه رو، ممسوسه مفوضه رو، هم ممسوسه غیر مفوضه رو، هر دو رو ملحق کرده و قیاس کرده. بعد ایشون میگه الحاق اولی بعیده، الحاق دومی ابعده. ممسوسه روشن یعنی چی؟ یعنی مس شده، یعنی مدخوله. اما مفوضه یا مفوضه که هر دو جورو خوندند، مفوضه تفویض انتزاع میشه و مشتق میشه به معنی تسلیم. زن گاهی میاد اینطور پیشنهاد میکنه که مثلا من حاضرم به این نکاح، بحثی هم از مهر نمیکنه، بعدم طرف نکاح میکنه و او هم بحثی از مهر نمیکنه. گاهی زن قبول میکنه نکاح رو ولی با این شرط که مهر نباشد. پس گاهی بحث از مهر نمیشه، گاهی نفی مهر میشه. در چنین ها دو حالتی گفته میشه زن خودش را تفویض کرد و مفوضه خونده میشه. مفوضه این تفویض کننده، تفویض کرد خودش را بلا مهرن یا علا ان لا مهر لها. این دوتا فرق میکنه. تفویض کرد خودش را بلا مهرن یعنی هیچی از مهر صحبت نشد، یا تفویض کرد خودش را علا ان لا مهر لها. علا ان لا مهر یعنی به این شرط که مهری نباشد. حالا یا شوهره باشه این شرط کرده قبول کرده یا خودش پیشنهاد این شرط کرده، فرقی نمی کنه. این زن روش میان مفوضه. گاهی هم این زن به ولی خودش اجازه میده، میگه تو مرا به فلانی ازدواج بده و مهر رو تعیین نمی کنه. گاهی هم میگه ازدواج بده به این شرط که مهر نباشه. باز همون دوتا فرض تو اینجا میاد. در فرض در بحث اول گفتم خود زن خودش رو تفویض میکنه، حالا یا بلا مهرن یا علا ان لا مهر لها. در فرض دوم گفتم که به ولیش اجازه میده. همون دوتا شقی که در فرض اول بود در فرض دوم میاد. بنابراین توضیح مفوضه میخونیم، حالا چه خودش رو تفویض کند چه به ولیش اجازه تفویض بدهد. اصطلاحاً به این زن گفته میشه مفوضه، یعنی خودش رو تسلیم کرده، خودش رو واگذار کرده به جون. بعد گاهی هم مفوضه میخونیم به فتح واو. در این صورت ولی او را ازدواج میده بدون که خودش اجازه داده باشه. ولی او را ازدواج میده یا بلا مهرن یا علا ان لا مهر لها. باز اون دو پس میاد. اما دیگه اجازه زن نبوده. اگه اجازه زن باشه باز زن میشه مفوضه. اما وقتی ولی این کار کرده باشه و زن هنوز دست اجازهش نیست، بعدن میخواد اجازه بده، این زن میشه مفوضه. یعنی ولی او رو تفویض کرده، حالا یا بلا مهرن یا علا ان لا مهر لها. این مفوضه بر عمه هم اطلاق میشه. مفوضه بر عمه اطلاق نمیشد، اما مفوضه بر عمه اطلاق میشه اگر سیدش این چه این کاری بکند. سید این عمه عمه رو ازدواج بدهد بلا مهرن یا علا ان لا مهر لها. پس مفوضه دو فرد پیدا میکنه، یکی زن حره‌ای که ولیش این چنین عمل کرده، یکی عمه‌ای که سیدش این چنین عمل کرده. ولی مفوضه یکی بیشتر نیست، دو تا بیشتر نیست. یعنی زن حره است، زن حره است که دو حالت براش هست، یکی که خودش تفویض میکنه، یکی به ولی اجازه تفویض میده. علی هر حال مفوضه زنی است که لا مهر لها، ازدواج کرده و لا مهر لها یا علا ان لا مهر لها، یعنی مهرش تعیین نشده یا اینکه گفته شده که مهر نباشد. هر دو رو میگن مفوضه و غیر مفوضه روشنه. حالا ممسوسه مفوضه عبارت میشود از زنی که مدخوله هست و مفوضه هست، مفوضه یا مفوضه هست به این معنی که مهرش تعیین نشده. وقت این یکی از سه قسم مفهوم شامله. مفهوم از شدیم منطق این بود که نه ممسوس باشد نه بیمهر نه مهر داشته باشد، یعنی مفوضه باشد. آیه میگه مفوضه باشد بیمهر باشه. حالا یا مهرش تعیین نشده یا الله مهرله های، یعنی گفته شده که مهری نداشته باشه. علی حال این مالم تفروز لهن فریضا، یعنی مفوضه باشه. غیر ممسوسه و مفوضه، غیر ممسوسه و مفوضه، این آیه اینو میگه، هم غیر ممسوس باشه هم مفوض باشه. حالا اگر غیر ممسوس برداشتیم ممسوسه گذاشتیم، دیگه منطق آیه نیست، جز مفهوم آیه است. اگر آیه میگه ممسوسه باشد و مفوض، ممسوسه نباشد و مفوضه باشد. حالا اگه ما گفتیم ممسوسه باشد و غیر مفوضه، هر دو قید آیه رو نفی کردیم، اینم مفهومه، اینم داخل در مفهومه، ولی قوی تر از اون اول. در اونجا که ممسوسه باشد و مفوضه، یکی از دو قید آیه رو نفی کردیم. در اونجایی که ممسوسه باشد و غیر مفوضه، هر دو قید رو نفی کردیم. و اونجایی که قید یک قید رو نفی کنیم، حکم رو سرایت بدیم بعیده. اونجایی که هر دو قید رو نفی کنیم باز حکم سرایت بدیم ابده. روشن شد مطلب؟ آیه میگه با این دو قید مهریه نیست، یا شبه گفتم مطعه هست، مهریه نیست کار ندارم، با این دو قید مطعه هست. حالا اگه ما یکی از این دو قید منتفی کردیم باز گفتیم مطعه هست، این بعیده. هر دو قید منتفی کردیم گفتیم بازم مطعه هست، این عبده. الان شافعی این کار کرده، یک بار گفته ممسوسه مفوضه مطعه دارد، اینجا یک قید منتفی کرده. یک بار گفته ممسوسه غیر مفوضه مطعه دارد، اینجا هر دو قید منتفی کرده. اون اولی میشه بعید، دوم میشه اول. دیگه مطالب ریش لازم نیست توضیح داده بشه، من همین میخواد که توضیح دارم، فکر میکنم مطلب عبارت حل. و الحق شافعی بها، ضمیر بها برمیگرده به دو خط قبل که گفت للمرأت المطلقه قبل دخول و قبل تسمیت المهر لها. این بها برمیگرده به این مرئی که مقید به این است که مطلق باشد و ممسوسه نباشد و مفوضه باشد. ممسوسه نباشد، مفوضه باشد. این مورد آیه بود. اما الحق شافعی به این چنین زنی در یکی از دو قولش ملحق شده دو شخص را، یک الممسوسه المفوضه، دو الممسوسه غیر المفوضه. هم ممسوس مفوض رو ملحق کرده، هم ممسوس غیر مفوض رو ملحق کرده، که در اولی یک قید از دو قید آیه رو منفی کرده، در دومی هر دو قید رو منتفی کرده. چرا این رو ملحق کرده؟ قیاسن، قیاسن مفعول مطلق برای الحق است، الحق الحاقا قیاسیا، یعنی قیاس کرده، دلیل دیگه نداشته. البته ما قیاس رو معتبر نمیدونیم، ولی اینا معتبر میدونن، جزء ادله شونه. خب میگیم مفهوم در اینجا وجود داره، با وجود مفهوم که در قیاس کرده، میگه لعنهو مقدم من در مفهوم، زمین لعنهو به قیاس برمیگرده، چون قیاس اینا بر مفهوم مقدم میکنن، مفهوم نفی متعه میکنه در این دو مورد، ولی قیاس اثبات متعه میکنه. اینا قیاس رو بر مفهوم مقدم میکنن و اثبات متعه میکنن. کذا فی تفسیر القاضی و هو خلاف ظاهر، خلاف ظاهر آیه است، آیه داره قید معتبر میکنه. شما قیاس کنید معنیش اینه که به قید آیه بی‌اعتنایی کردی، این خلاف ظاهر آیه است، تازه خلاف اصل هم است. اصل و قانون این است که متعه واجب نباشد، هر چیزی مسبوق به عدمه، هر حادثی مسبوق به عدمه، از جمله حوادث متعه است یا وجوب متعه است. اصل اینه که متعه واجب نباشد. اونجایی که آیه تصریح کرده به وجوبش از اصل خارج میشیم، اونجایی که تصریح نکرده به اصل عمل میکنیم. در این مواردی که قاضی بیان کرده آیه حکم وجوب متعه نداده، پس ما به اصل عدم عمل میکنیم، میگیم در اینجاها واجب نیست و ها به خلاف ظاهر بر اصل.
چون اگه مثلا من اساس اون احتمال که اعتمادیم ام تفرضو بدون تعبیلات
کم گفتم خلاف زده. اون کم که ما او را به معنی خودش گرفتیم گفتم خلاف زده. و تقدیر گرفتیم گفتم خلاف زده لازم میشون. اون کم خلاف زده بود. این کم خلاف زده. بله اگه چیزی بخوایم اضافه کنیم برای اون که خود آیه تصدیق کرده خلاف زده میشه. و ما در اونجا که او را به معنی خودش گرفتیم و تقدیر گرفتیم یه چیزی برای اضافه کردیم. حالا شافعی هم داره یه چیزی برای اضافه میکنه. اونجا هم خلاف ظاهر بود، اینجا خلاف ظاهر. و ایجاب و شی به مثل حاضر قیاس بعیدون. ایجاب و شی یعنی ایجاب و متعه. در اینجا منظور شی متعه است. ایجاب و متعه یعنی واجب کردن متعه برای زنهایی که در آیه ذکر نشدند به مثل این قیاس، قیاسی که علتش معلوم نیست، منصوص علت نیست، به مثل این قیاسی که لا علم به علتهی. پس قیاس خودش منصوص علت نیست اولا، ثانیا مع مخالفتهی ظاهر القرآن الیقینی، با ظاهر قرآن که این قرآن یقینیست نه ظاهرش، با ظاهر قرآن نمی سازه. این حکمی که شافعی میدهد اولا به وسیله قیاسی است که منصوص علت نیست، ثانیا مخالفت دارد با ظاهر قرآن که قرآن امری یقینی. صفت ظاهر بگیرید عیبی نداره، ولی بله ظهور دیگه، ولی خب به نص اگر یک ظهور یقینی باشه ازش تعبیر به نص میشه. اینجا چون تعبیر به نص نکرده من یقینی رو صفت قرآن گرفتم. البته اگه صفت ظاهرم بگیرید خطا نکردید، ولی در اون وقت باید بگید نص قرآن. ظاهر خالقان اونجای گفته میشه که یقین نیست، اگرچه رجحان هست ولی یقین نیست. به همین جد من یقینی رو صفت قرآن گرفتم. صفت عرض میکنم ظاهرم بگیرید اشکالی نداره. بعیدون یعنی ایجاب شی، ایجاب متعه با این دوتا مشکلی که داریم، یکی این که قیاسی که مدرک ماست بدون قیاس مسئله لیلا نیست، یکی این که این حکم اصلا مخالف شریعت، مخالف قرآنه، چنین ایجابی بعید است. بعد دو خط بعد میگه که و ان الحاق الممسوسه غیر مفزعه ابعد. این ابعد اتبرین بعیده، این یکی بعیده اون یکی ابعده. از قد یکون چرا بعیده؟ چون گاهی ممکنه واقعا علت این حکم، یعنی علت وجوب متعه، همین دو قیدی باشد که خدا تو قرآن آورده. وقتی اگه یکی از این دو قید رو هر دو رو از بین ببریم بیا علت از بین رفته با حکم منتفیست، باید حکم که عبارت از وجوب متعه منتفی بشه. شاید اینطوری باشه، وقتی ما بدونی توجه به این شاید میخوام قیاس کنیم، خب میشه قیاس بعید. از قد یکون العله یعنی علت این حکم، یعنی علت این وجوب شی، ایجاب شی، طلاق است با این دو شرط، یک عدم الفرض، یک عدم، دو عدم المس، کما هو ظاهر آیه. شاید علت این باشه. خب اگر این علت باشه در مواردی که این علت وجود ندارد، اون وجوب متعم وجود ندارد. در حالی که شما در اون مواردی هم که این علت وجود نداشت میخواد حکم بیارید، یعنی وجوب متعه رو بیارید و این خلاف ظاهره. و ایزن یلزم اللغو، لغویت هم لازم میاد. لغویت هم چی؟ آیه میگه با این قید وجوب متعه هست، شما میگید نه در جایی هم که این قید نباشه بازم وجوب متعه هست، خب آیه قیدش میشه لغو دیگه. آیه میگه با این قید وجوب هست، شما میگید نه در موارد دیگر هم هست، خب پس قیدی که آیه میاد میشه لغوی. کسانی که قائل به مفهومن همینو میگن، یعنی این قید آمده اگر شما بهش اعتنا نکنید و لغوش قرار لغو میشه، پس باید بهش اعتنا کنید از این مفهوم بگیرید. برای این که لغو نشه مفهوم میگیرن. مثلا میگه بنده مؤمن آزاد کن، من بگم که حالا چه مؤمن چه غیر مؤمن فرق نمیکنه، منطقش اینه که مؤمن آزاد کن، مفهومش هم بگم همینه، مؤمن آزاد کن. خب از این قید مؤمن بر چی آمدی؟ از اول میگو بنده آزاد کن، چرا قید مؤمن آوردی؟ کسانی که میگن لغو جایز نیست، میگن باید این قید رو براش معنا بیاریم، یعنی مفهومشو بگیریم، یعنی بگیم که اگر گفته شده عبد مؤمن آزاد کن، عبد مؤمن باید آزاد کنید، غیر مؤمن کافی نیست. این که میگیم غیر مؤمن کافی نیست یعنی مفهوم بگیریم. پس باید مفهوم بگیریم تا لغو نشه، تا اون قید لغو نشه. قائل به مفهوم از باب این که اگر مفهوم نگیرید قید لغو میشه، مفهوم گرفته. خب شما اگر مفهوم نگیرید در اینجا قید لغو شدید. البته اگر قید فایده دیگه داشته باشد غیر از مفهوم، اونجا گفتن مفهوم نمیگیریم، چون دیگه لغویت لازم نیست، فایده دیگه وجود داره. اما در اینجا فایده دیگه وجود نداره، چون فایده دیگه وجود نداره ناچار اگر مفهوم نگیریم قید لغو کردیم. و ایزن یلزم اللغو. اشکال بعدی اینه که اگر به مفهوم آیا عمل نکنید و این دوتا الحاقی رو که شما انجام دادید انجام بدید، یلزم اللغو، لازم میاد که این قیدی که خداوند، یا این دو قیدی که خداوند در آیه جمع کرده لغو شد. و هوا یعنی این لزوم لغویت هم دلیل قائل به مفهومه، یعنی کسانی که قائل به مفهوم میگن لغو لازم میاد و باید ازش پرهیز بشه. برای پرهیز از این لغوی که لازم میاد گفتن باید مفهوم گیری بشه. خب این تموم شد. ان الحاق الممسوس تر غیر المفهوم و زعبد، اینو من چند بار اشاره کردم که اصل برون قبلیست. الحاق ممسوسه مفوضه بعید است، الحاق ممسوسه غیر مفوضه ابعد است. علت ابعد بودنش هم گفتم، چون در اون الحاق اولی شما یک غیر از دو قیدی که در آیه اعتبار شده بی اعتبار میکنید، در این دومی، در این الحاق دوم، شما هر دو قیدی رو که در آیه اعتبار شده بی اعتبار میکنید. خب این دیگه بعیدتر از اون اولیه.
اونجا که ما یک قید داریم بی اعتبار میکنیم، ممسوسه بودن داریم، یعنی عدم ممسوسی
که آیه بوده در بیعتبار بودیم، پس باید مفوضه اینجوری معنی کنیم که با عدم تعیین معنی مخصوص سازگار داشته باشه. یعنی یعنی پس مفوضه اونیست که محلیش رو تعیین نکرده، نه اینکه شرط کرده که محلی در عقل نباشه، ولی مفوضه اینجوری معنی کنیم حفظه قید آیمانده شده.
بعدش
هم اصلا که
عقل
باطل میشه، نمیشه
در
باطل نمیشه، باطل نمیشه،
تبدیل موجه
میشه اگر مدخولی نباشد. میگه من مهر نمیخوام، ممکنه یه زنه من مهر نمیخوام، بعضی زنه میگه سیدن خواهیم
گفتم نمیشه،
یا محرومنش تایی میشه یا موجه تایی میشه، بدون هیچی نمیشه، بدون چیز نمیشه، باید یه چیزی باشه. آیه میگه اگه محرم مثل یا محرم مسما بود، محرم مسما اونجایی که تعیین بکنی، محرم مثل اونجایی که دخول باشه و تعیین نشه که محره. اگه محرم محر بود که محره، اگر محر نبود مته است. یعنی اونم قبول داره که عقد نمیشه خالی قرار، ولی خالی از محر عقد و باطل نمی کنه، خالی از همه چیز باطل
میشه. شرط دارم اگه من محر نمیخوام این مشکل جدی کنم، لا
بشه از بزار اشکال
ندارم،
صحبت
نکنن یا چیز
نکنن. پس این زنهایی که میگن ما معنی میخوان این باطل فرقشون،
این اینا معنی
میخوان
بعد
معنی
میبخشن
بشه. نه اون یه بحثیه، از اول از اول میگن من معنی میخوان،
تو خود اولوان شهد کنی
عقلشون ظاهرم نیست. خب ببینید الان بحث در درستی و غیر درستی ما نداریم، بحث در این داریم که مفوضه هر جور معنی شده، مفوضه هر جور من شده. حالا یه جور ممکنه شما بگید باطل، یه جور شما بگید صحیح. الان بحث در این نیست که کدوم باطل و کدوم صحیح. اونجا که صحیح است مهریه لازم نیست. حالا اگه هر دو صحیح بود مهریه لازم نیست، اگه یکی صحیح بود در همونجا مهریه لازم نیست، در اون یکی که باطل که هیچ. الان بحث ما در باطل نیست.
یه قسمش
مفوضه اون معنی اونی که مهریش تعیین نمیشه، اون تو آیه داخله. حالا اونی که میگه من مهریه نمیخوام، قید میکنه که من مهریه نمیخوام، اون اگر باطل نباشه اونم تو آیه داخله، بالاخره مهریش تعیین نشده. مگر از طریق باطل بطران پیش بیر بگید اصلا باطله، آیه متعرضی اینم نیست. اگه باطل بشه حرف دیگه است، اما اگه باطل نشه حتما چه آیه داخله. که آیه میگه مهریه رو تعیین نکردید. تعیین نکردید منش اینه که این تعیین نکردید دیگه. حالا میتونید دو جور باشه، یا حرفش نزده باشید یا برش داشته باشید. برداشتن رو نمیگن تعیین کردن، بازم تعیین نکردن صرف میکنه. عرض میکنم مگر این که از اون باب پیش بیاد که بگید این عقد توش مهریه نیست باشه. و لعله لذالک ما قال به فی قوله الاخر. ما گفتیم شافعی در احد قوله ملحق کرده این دوتا رو به اون زنی که در آیه ذکر شده، در این دوتا فی احد قوله این دوتا رو ملحق کرده. مفاد کلام اون و مفهوم کلام اینه که در قول دیگرش این کارو نکرده. ایشون میگه ولذالک، یعنی چون این بعد و ابعدیت پیش آمده، ما قال ما نافی است، ما قال به این الحاق در قول دیگرش، یعنی شافعی در قول دیگرش قائل به این الحاق نشده. فلعله لذالک، یعنی به خاطر همین بعید بودن یا ابعد بودن، ما قال شافعی به، یعنی به الحاق در قول دیگرش. و بر جمله من سوق هما یفهم تخصیص المتعت بالمذکورت فلایه، فلایه متعلق به مذکور است و مذکور در آیه متعلقه ایست که اون داره گذاشته باشه، هم ممسوسه نباشد هم مفوضه باشد. اول جمله من سوقه ما یفهم تخصیص متعه، اختصاص دادن متعه یعنی وجوب متعه، و المذکورت فی الآیه، و اون زنی که در آیه ذکر شده که این دو قید رو داره، کما هو و مذهب الاصحاب فهم عبارت داره. و اول جملت من سوقه ما تصنیع آوازه، این سوقه ما یعنی چی؟ آیه قبل که لاجن و علیکم ان طلقتمون نسا هست، و آیه بعد ان طلقتمون من قبل لم تمسوهن فقد فرضتم لهن فریضه. دو تا آیه داریم. سوق این دو تا نشون میده که نفی مهریه مخصوص اونیست که در آیه ذکر شده، و مواردی رو که شافعی گفته شامل نمیشه، چون بعضی از اون موارد داخل در آیه دومه، بعضی از اون موارد داخل در آیه دومه، اون وقتی که قد فرست و لهون فریضه. سوق آیه دوم و آیه اول یعنی تو کنار هم بذارید نشون میده که اونی که تو آیه دوم وارده دیگه تو آیه اول نباید حکم شو بیارید. بعضی از اونا که شما ملحقشون کردید تو آیه دوم واردند، حکمشون فرق میکنه با اونی که در آیه اول واردید، پس آیه اول باید اختصاص بدید به همونی که خود آیه ذکر کرده. خب من سوقه ما رو الان برگردونم به دو آیه، البته رو هوا برگردوندم، یعنی هیچ کلمه ای نیست که ما بتونیم سوقه ما رو بون برگردونیم، درسته دیگه رو هوا برگردونیم دیگه، یعنی بدون این که آیه قبلی گفته شده آیه بعدی کنون نیمده، زمین داره برمیگردن به یکی قبلی یکی بعدی. خب این رو هوا برگردوندن نشون میده که این چنین معنی خیلی معنی مورد اعتمادی نیست، پس زمین صبح ما رو با کجا برگردون؟ باید در سوق تصرف کنی، زمین سوقه ما رو برگردونیم به دو موردی که شافعی الحاق کرده. دوم اینه که سوق رو زمینش رو مرتبط کنیم به این دو قاعده دوتایی که شافعی ملحق کرده بود. سوق این دوتا یعنی توجه به این دوتا نشون میده که اونی که در حکمی که در آیه ذکر شده مخصوص به همون زنیست که تو آیه مربوطه. یعنی اون حکم تو این دوتا نمیتونیم بریم. سوق این دو مورد، یعنی وضع این دو مورد نشون میده که اون حکم اینجا نمیاد و اون حکم اختصاص داره به همونی که خدا گفته. این هم یه معنی برای سوقه ما، برای سوقه ما. من سوم همونیست که حالا شما میفرمایید که منطوق و مفهوم سوقه ما، یعنی سوق مفهوم و منطوق. باز در این صورت در معنای سوق تصرف شده، یعنی اجتماع مفهوم و منطوق نشون میدن که این حکم که در منطوق ذکر شده مخصوص به اون زنیست که در منطوق آمده. یعنی وقتی مفهومو بیارید اعتبارش کنید، منطوقم بیارید اعتبار کنید و این دوتای معتبر رو با هم جمع کنید، نتیجه می شود که این موردی که خدا در قرآن ذکر کرده محکوم است به حکمی که در آیه اول گفته شده و مابقی محکوم به این حکم نیستند. حالا به چه حکمی محکومند ساکتیم، ولی به این حکمی گفتیم محکوم نیستن. خب این دوتا رو وقتی جمع کردید معلوم میشه این حکمی که در این آیه آمده مخصوص به همین زنیست که در آیه مطرح شده. حالا هر کدوم از این دارو دارید میخواست اعتبار کنید. به نظر من از همه بیشکالتر اون توجیه هم بره. بله، قبل ها ذکر شده. اول بحثی که ما بارش شدیم در آیه ثانیه گفت به قرینه که وجوبهی فی ما یا قابلهو و هوا قولهو این تلقتمه. نه، آیه رو در ابتدای بحث ذکر کرد، آیه بعدی رو. اما این که زمیر از اینجا به اون همه حاصل برگرده خود بعید به نظر میرسه.
بحث رو
داره
چند بودیم؟
بله،
درسته.
بعد اینجا میگه به جمله من سوق آیتین، ایبی نداره. اول گفته آیه در آیه اول دلالت میکنه، حالا بعد آخر سر میگه اگر آیه اول با آیه دوم کنار هم قرار بودی خیلی راحت معلوم میشه که حرف شافعی باشه. اینطوری گفته بشه ایبی نداره. در اصل به نظر من میرسه بهترین توجیه جهده همون توجیه اوله، اگر چه توجیهاتی بقیه توجیهات هم قابل توجه هستند. اول خصوص سومی که شما فرمودین خوب توجیه خوبیه، اما خب مسئلش هم نمیشه فهمیده میشه. یعنی مجموع منطوق و مفهوم رو شما ملاحظه کنید دلالت میکنه در این که این قیاس باطله، حکم مختص به همونیست که در آیه ذکر شده. اینا خوب حرفاییه، ولی خب گفتم ولی مذهب اصحاب درسته، اینا قرینه میشن ولی معین نمیشن. از اول این سه تا احتمال هست که سه تا احتمال رسیدگی میکنید. احتمال دومش یه خورده مکس داره، ولی احتمال اولش خوبه، احتمال سومش خوبه. من گمان میکنم دیگه نمیرسیم ادامه بدیم، همونقدر بس باشیم وارد آیه سوم نشیم. آیه سوم مطلقه مفوضه رو در ذیل آیه سوم مطلقه مفوضه رو میگه یا مفوضه. توضیحی که الان برای مفوضه دادم تو ذهنتون باشه جلسه بعد فراموش نکنید، که ما دیگه مفوضه که در جلسه بعد میاد یکیش به توضیح مجددش نداشته باشیم.